نگهدار.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون چک.
سگانه ای از شهر فرش، تضمین قیمت، تضمین کیفیت، تنوع در اقساط. شهر فرش.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه
رفاه. صدای رادیو رو بلند میکنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
دوم تا چهارم آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 7%.
برنج ایرانی 10%.
ماکارونی 20%.
عدس 22%.
چای بهاره 50%.
حلوا شکری 33%.
پنیر و دوغ تا 40%.
فراورده های پروتئینی 40%.
انواع سس و خیارشور 30%.
انواع نوشیدنی 33%.
دستمال دوغلو 30%.
مایع سفید کننده 17%.
چه تخفیفایی؟
از دوم تا چهارم آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
Oh,
گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
شهر تهران خفقان گرفته بود. هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند. خانواده ها از کسانشان می ترسیدند. بچه ها از معلمینشان، معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک. همه از خودشان می ترسیدند. از سایه ایشان باک داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام، مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می نگریستند. مبادا دیوانه یا از جان گذشته ای بر نخی زد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگاسایی در سرتاسر کشور حکم فرما بود. همه خود را راضی قلمداد می کردند. روزنامه ها جز مدح دیکتاتور چیزی نداشتن بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغهای شاخدار پخش می کردند. کی جرأت داشت علنا بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن می شد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می زد. مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابانها دوربرشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوء زن قرار گیرند. خیابانهای شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابانهای فرنگ درخت ندارد. تیشه و عرب دست گرفته و درختهای کهن را می انداختند. پارسی گویان گرامی، درود. آنچه شنیدید سطرهایی از سرآغاز رمان چشمهایش بود که تقدیم شما شد. چشمهایش برای نخستین بار در سال 1331 خورشیدی منتشر شد. نویسنده در این رمان روش استعلام و استشهاد را به کار برده، بدین گونه که قطعات پراکنده یک ماجرا را کنار هم گذاشته و از آن طرحی کلی آفریده که بر حدس و گمان تکیه دارد. این شیوه بیشتر در ادبیات پلیسی معمول است. خلاصه داستان چشمهایش چنین است که استاد ماکان، نقاش بزرگ که یک مبارز سیاسی علیه حکومت رضا شاه است، در تبعید در می‌گذرد. یکی از آثار باقی مانده از او پرده است به نام چشمهایش. چشمهای زنی که گویا رازی را در خود پنهان کرده است. راوی داستان که ناظم مدرسه و مسئول نمایشگاه آثار استاد ماکان است، سخت کنجکاو است راز این چشمها را دریابد. بنابراین سعی می کند زن در تصویر را بیابد و از ارتباط او با استاد ماکان بپرسد. پس از سالها ناظم زن مورد نظر را میابد و در خانه او با هم گفتگو می کنند. زن به او می گوید که او دختری از خاندانی ثروتمند بوده است و به خاطر زیباییش توجه مردان بسیاری را جلب خود می کرده. اما همه آن مردها برای او سرگرمی بیش نبودند و تنها استاد ماکان بود که توجهی به زیبایی و جاذبه‌اش نداشته است. زن برای جلب توجه استاد با تشکیلات مخفی سیاسی زیر نظر استاد همکاری می کند. اما استاد نه فداکاری او را جدی می گیرد و نه احساسات و عشق او را در می یابد. در آخر استاد توسط پلیس دستگیر می شود و زن به درخواست ازدواج رئیس شهربانی که از خواستگاران قدیمی او بوده است به شرط نجات استاد از مرگ پاسخ مثبت می دهد. استاد به تبعید می رود و هرگز از فداکاری زن آگاه نمی شود. در تبعید پرده چشمهایش را می کشد. چشمهایی که زنی مرموز اما هوسباز و خطرناک را نمایان می کند. زن می داند که استاد هرگز او را نشناخته است و این چشمها از آن او نیست. حالا که خلاصه چشمهایش را شنیدید، دعوت میکنم سطرهایی از صفحه پایانی این رمان رو هم بشنوید. سرتیب با قیافه آرام و خندان به اتاق خودش برگشت. گوشی تلفن را برداشت و جواب کوتاهی داد. آن وقت آمد به طرف من. دست مرا گرفت و مرا به طرف پنجره برد و گفت: بیایید تماشا کنید. با گردن کشیده در لباس آراسته و اتو خورده، به اتفاق یک صاحب منصب و دو مأمور سیاسی از پله‌های شهربانی پایین می‌رفت. پاسبان‌ها به او سلام می‌دادند و راه باز می‌کردند. استاد آرام سر تکان می‌داد. وقتی از پله‌ها پایین رفت، کمی مکث کرد. نگاهی به آسمان انداخت، سینه‌اش را فراخ کرد، گویی دارد نفس می‌کشد. این آخرین باری بود که او را دیدم و همین منظره در خاطری من نقش بسته است. آقای ناظم، خواهشمندم کوتاه کنید، دیگر سوالی نکنید. من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم. تازه هم هیچ چیز به شما نگفتم. آنچه درون مرا می‌کاود و می‌خورد هنوز هم گفته نشده. اگر هم می توانستم آنچه را که درون مرا می سوزاند بیان کنم، آن وقت شاعر می شدم. نویسنده، نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم. شما زندگی استاد را از من می خواستید، برای تان حکایت کردم. از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستند. از شما ممنونم که آنقدر حوصله به خرج دادید و داستان شومی را که به کار شما و علاقه شما به زندگانی استاد نبود شنیدید. تابلوتان را ببرید. دیگر من به این تابلو هیچ علاقه‌ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده است. این چشم‌ها مال من نیست.
برق شب نگاه تو باز آتش آله، روز من آزن آتش و تاریک می کند. من دور می شدم که تو را تا باورم، دوری فقط مرا تو نزدیک می کنه.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پایا بل از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کول بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود: غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
شعر مهتاب شنیدیم. سروده خاطر انگیز و ماندگار پدر شعر نوی فارسی، زنده یاد استاد نیما یوشیج، با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه. دکتر محمدزاده درباره ویژگی‌های شعر نیمایی صحبت‌هایی شنیدنی دارند.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه بحثمون راجع به اشعار نیما و شعر نیمایی، یعنی شعری که از آغاز قرن حاضر رونق گرفت و تحولی در شعر و ادبیات فارسی ایجاد کرد، و نیما یوشیج یعنی علی اسفندیاری علاوه بر این که شعر فارسی رو متحول کرد و آینی نو برای شعر فارسی پدید آورد، خودش را هم به عنوان یکی از قله‌های ادب فارسی معرفی کرد. یکی از ویژگی‌های شعر نیما حضور جغرافیای محیطی شاعر در متن و محتوای اشعار نیماست. نیما مرد کوهستان بوده. در میان کوهستان و طبیعت سرد کوهستان، در یوش، در رشته کوه البرز، در اطراف دماوند و از یک طرف در نزدیکی جنگل و در نزدیکی دریا زندگی می کرده. در اونجا به دنیا اومده، البته تجربه زندگی در شهرهای مختلف رو هم داشته، اما باز پایان عمرش رو میره در زادگاهش سپری می کنه. از این رو می بینیم که محیط زندگی نیما، جایی که در اون زندگی کرده، یعنی مناظر طبیعی شمال، یعنی سرمای کوهستان، یعنی شرجی دریا، یعنی رودهای خروشان، یعنی امواج خروشان دریا، یعنی بادهای سرد، یعنی برف سنگین از یک طرف، و واژه‌های محلی و بومی و حتی اصوات و آواهای محلی، صداهایی که در اونجاها بیشتر به گوش میرسه و ما در جاهای دیگری نمیتونیم اون صداها رو بشنویم، میبینیم در شعر نیما از این گونه فراوانه. به این فراز توجه بکنید از شعری که به نام یاد او گفته شده، و این شعر رو نیما در بهمن 1320 گفته. ببینید چقدر فضای اون محیط در این شعر جاری هست. یادم از روزی سیاه می آید و جای نموری، در میان جنگل بسیار دوری. مثل این که هرچه کز کرده به جایی، بر نمی آید صدایی، صف بیارایید از هر سو، تمشک تیغدار و دور کرده جای دنجی را. ببینید چقدر فضا فضای آشناییه برای کسایی که اون فضا رو میشناسن و به اونجاها سفر کردن. و یا در شعر دیگری که به عنوان شعر آقا توکا معروف است و این شعر رو در اردیبهشت 1327 گفته، ببینید شما حتی صدای توکا، یک پرنده کوچکی که در اونجا فراوان بوده، در این شعر میشنوید. به روی در، به روی پنجره ها، به روی تخته های بام، در هر لحظه مقهور رفته باد می کوبد. نه از او پیکری در راه پیدا، نه یاسود دمی بر جا، خروشان است دریا و در قعر نگاه امواج او تصویر می بندد، هم از آن گونه کان می بود. ز مردی در درون پنجره بر می شود آوا، دودک دوکا، آقا توکا چه کارت بود با من؟ در این تاریک دل شب، نزو بر جای خود چیزی قرارش، درون جاده کس نیست پیدا، پریشان است افرا. گفت توکا، به رویم پنجرت را باز بگذار، به دل دارم برای تو بخوانم، ز مردی در درون پنجره مانده است ناپیدا نشانه. به این واژه ها نگاه بکنید، از بالا تا پایین این شعر ببینیم فضا فضاییه که فضای اون کوهستان و شمال و محل زندگی نیماست. باد، تخته های بام، خروشانی دریا، امواج. بعد دودوک توکا، صدای توکاست. بعد میگه آقا توکا، یعنی اسمشو میبره، صداش رو هم میگه. بعد در این تاریک دل شب باز پریشان است افرا، و میدونی افرا یکی از درخت های کوهستان های شماله. و همین جوری میبینیم در شعرهای نیما شما این فضا رو احساس میکنید و این نگاه نیما به طبیعت و نگاه اون و نگاه دقیق به اطراف خودش. و این چیزی نیست جز هنرمندی یک شاعر که تونسته به دقت به اطراف خودش نگاه بکنه، به دقت اطراف خودش رو بشنوه و اطراف خودش رو تفکر بکنه و اندیشه بکنه. و تقریبا در بیشتر شعرهای نیما همینجوری هست، میبینیم که طبیعت حضور داره، و یا به عبارتی شعر نیما در طبیعت و محیط زندگی اون به وجود اومده. بر این اساس طبیعتگرایی نیما با طبیعتگرایی دیگران متفاوته. یعنی یک موقعی گفته میشه که یک شاعر طبیعتگراست، اما طبیعتگرایی نیما اینه که از طبیعت فکر و اندیشه خارج میکنه، محصول نگاه او به طبیعت فکر و اندیشه است، یعنی زیستن و آمیختن با طبیعت. نیما با زادگاه خودش که در یک محیط طبیعی آنچنانی هست و در همون جا به دنیا اومده، در همون جا زندگی کرده و شعرهاش هم در همون جا به دنیا اومدن و در همون جا زندگی کردند، اما با این تفاوت که شعرهاش در اونجا متوقف نشدن و در اونجا نموندند. نیما حتی واژه‌های محلی و بومی مردم زادگاهش رو در شعرش زنده می‌کنه. یعنی ما در سر تا سر دیوان نیما وقتی نگاه می‌کنیم، علاوه بر تصاویری که می‌بینیم، تصاویری از درخت و کوه و دریا و جنگل و شرجی و موج و باد و کوه و این چیزها، می‌بینیم واژه‌ها هم واژه‌های محلی هستند. واژه‌هایی مثل آیش یعنی کشتزار، آلیو مرتع، واژه آسیو آسیاب، واژه‌هایی مثل علیجه یا علیجه که یک پارچه دست باف پشمی هست، واژه‌هایی مثل چپر که دیوارهایی که از چوب‌های جنگلی درست می‌کردند و حصارهایی درست می‌کردند، کاکولی گنجشک کوچیکی که به زبان مردم شمال و مازندران شناخته میشه، گاوبان، گاوبان یعنی گاوچران به زبان بومی. نیما به راحتی و با شجاعت و جرأت و جسارت این واژه ها رو در اشعار خودش آورده و وارد کرده، بدون اینکه حراسی داشته باشه که بگن چرا نیما یک واژه بومی و محلی رو آورده. و البته این واژه ها همشون ریشه های فارسی و ایرانی دارن و ریشه های به اصطلاح پهلوی دارن. نیما به تعبیر مرحوم جلال آل احمد شاعر غم هاست. غم در شعر نیما موج میزنه. حتی اگر نیما در میان جنگل های انبوه، در میان شرجی بسیار خوشایند و مطبوع، در کنار رودهای خروشان و یا در کنار امواج دریا زندگی کرده و شعرش رو اونجا آفریده، باز ما یک غم پنهانی در درون این اشعار نیما متوجه میشیم که یک غم پنهانی نهفته است.
هنگام که گریه میده هر ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم برو میزند مشت، زاندی سفر که رفت از من، غمزه زن و عشق ساز داده، دارم به بهانه های منوس تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه توفان خاموش شبیست هرچه تنهاست مردی در راه میزند نی واقعش فسرده برمیآید تنهای دگر منم که چشمم توفان سش میگشاید.
بیشتر اشعار نیما بیان کننده غمهایی است که او با چشم خودش دیده، غمهایی که بر گرده خودش سنگینی کرده یا دیده که بر گرده دیگران این غمها سنگینی کردند. خود نیما در جایی گفته که من برای بیان رنج خود و دیگران شعر میگم. باز هم عرض میکنم که برخی زبان آمیخته با رنج نیما رو ناشی از گرایش صرف سیاسی او به احزاب و گروه‌های مبارز اون زمان می‌دونن، به ویژه گروه‌های چپ، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که نیما خودش فرزند درد و رنج بوده، اگرچه در خانواده‌ای نسبتاً مرفه به دنیا اومده، اما رنج نیما فقط رنج خودش نیست، رنج روستاییان است که در اطراف او زندگی می‌کردند، رنج کسانی است که در کوهستان‌های شمال چوپانی می‌کردند، گله‌داری می‌کردند و سرمای زمستان را تحمل می‌کردند. نیما در واقع رنج اونها رو هم به دوش خودش میکشیده و به زبان و قلمش جاری میکرده. و اگر برخی جریانهای سیاسی به نیما روی آورده بودن در یک مقطعی، به نظر من بیشتر اونها میخواستن از نیما و شعر او بهره برداری کنن. این نیما نبود که خودش رو به اونها چسبونده بود، بلکه اونها میخواستن از شعر نیما استفاده بکنند. و البته شاید در زمانهایی نیما به خاطر روحیه مبارزه و حق طلبیش با بعضی جریانها همراهی داشته و روحیه مبارزه طلبیش و مبارزه با ظلم و حق طلبیش فوران کرده. مثلا در زمانی نیما حتی گفته شده که قصد داشت به نهضت جنگل بپیونده و اونجا اسلحه به دستش بگیره و بره بجنگه. و از این رو ممکنه البته بعضی جریان‌های سیاسی و اجتماعی حرفشون شبیه به نیما باشه، اما حرف نیما، واقعیت اینه که در کلام نیما یک صداقت و صمیمیتی اصیل جاری هست که در بیانیه‌های احزاب، در مقاله‌های احزاب که در نشریات منتشر می‌شده وجود نداره. اونها از این ادبیات استفاده می‌کردن برای مبارزه‌های خودشون، ولی نیما اصل مبارزه بود، اصل حق‌جویی بود و اصل ظلم‌ستیزی بود، در حالی که گروه‌های سیاسی همونطوری که عرض کردم دردهای مردم رو می‌گفتند برای اینکه اسباب مبارزه و امکان مبارزه براشون فراهم باشه. و شاید خیلی هاشون خودشون در زندگیشون هیچگاه هیچ درد و رنجی رو نیازمودن و هیچگاه در جامعه مانند نیما دردهایی رو تجربه نکردن و یا از نزدیک ندیدند. دکتر تقیه پور نامداریان، استاد ارجمند ما، درباره حضور نیما در حوادث سیاسی و اجتماعی مثل حوادث سال 1320، مثل حوادث سال 32 که خودش مستقیم در اون زمانها بوده، نیما یعنی حیات داشته، زندگی کرده، آدم آگاهی بوده، مطلع بوده، اما این حوادث هیچ موقع تأثیر مستقیمی به تعبیر دکتر پور نامداریان در شعر نیما به جا نگذاشته و گویا اشعار شاعران دوره مشروطه به نیما آموخته بود که شعر حاصل اندیشه های سرشته شده با عاطفه شاعره. اگر عاطفه شاعر با اندیشش آمیخته نشه، شعر ماندگاری به وجود نخواهد آمد.